صدای راهبران. به نام خدا الهی با امید تو مردم خوب ایران سلام، اینجا صدای راهبران رادیو ایرانه. صدای راهبران برنامه‌ای که رادیو ایران با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور تهیه می‌کنه تا صدای شما راهبران جاده‌های کشور باشه. دوستان خوب من، داشتن زنجیره چرخ توی این روزهای برفی یکی از الزامات سفرهای جاده‌ایه. پس اگه قصد سفر دارید، حتما از داشتن زنجیره چرخ اطمینان پیدا کنید. اما یه نکته، اگه توی این روزهای سرد زمستونی جاده ها رو برای سفرتون انتخاب کردید و از وضعیت راه ها اطلاعی ندارید، حتما قبلش از طریق سامانه 141 از آخرین وضعیت راه های کشورمون با خبر بشید. شما شنونده صدای راهبران هستید از شبکه رادیویی ایران. اما دوستان، جناب آقای مهندس هرمز زاکری، معاون محترم مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی، همینک پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای مهندس زاکری، به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام جناب اسکندری و همچنین شنوندگان عزیز و هموطنان بزرگوار، ما در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای مهندس زاکری، بر کسی پوشیده نیست، اونایی هم که حالا اهل جاده هستن میدونن، به ویژه در فصول سرد سال، در این روزها که دیگه حالا توده های هوای سرد و برف و اینها در واقع ممکنه محورهای مواصلاتی کشورمون رو دچار مشکلات تردد و عبور و مرور بکنه، حفظ ایمنی راه‌ها در اولویت قرار داره. حالا میخوایم یه مقدار راجع به این قضیه صحبت کنیم. اقدامات انجام شده در کمیسیونی که موسوم به ایمنی راه‌ها، البته خب در جهت ارتقای ایمنی جاده‌های کشور که عرض کردم، بفرمایید.
بله، موضوعی که شما، موضوع روز هست در واقع، سرمای این روزها و شرایط جاده‌ای. خب رانندگانی که سفر می‌کنن دو تا نکته داره. خب موضوعی هست، همه هموطنان شاید آگاه باشن، ولی باید همیشه بهش توجه کنیم و تکرار بشه که خب رانندگی در این شرایط حتما با امکانات، حتما با ملاحظه و دقت نظر بیشتری تو جاده ها، به ویژه در رعایت سرعت که سطح جاده ها ملغزندگی داره و به ویژه این که محورهایی که توصیه میشه سفر انجام نشه تو ساعتهای خاص و تو شرایط خاص آب هوایی انجام نشه، این حتما باید مورد نظر رانندگان عزیز در سطح شبکه جاده‌ای باشه.
بله.
در هر حال شرایطی هست که رانندگی عادی امکان پذیر نیست، سطح جاده لغزنده است، دید محدود هست، شرایط آب هوایی و بارندگی ها و توده هایی که شما فرمودید، توده های آب هوایی که در نقاط مختلف کشور بسته به جغرافیاش متفاوت هست، رانندگی سخت میشه. این حتما باید ملاک ما در رانندگی در این روزها باشه. در کمیسیون ایمنی راه ها و اعضای کمیسیون که به ویژه همکاران با در سازمان راهداری و پلیس راهور مسئولیت حضور در جاده ها دارن، در کنار دستگاه امدادی اورژانس و جمعیت هلال احمر، خب از ابتدای شروع فصل سرد سال جلسات کمیته اعمال مقررات کمیسیون میراها در پلیس راه تشکیل شد و این هماهنگی ها انجام شده. در اون جلسه توان و لوجستیک همه این دستگاه ها در کنار هم دیگه در یک برنامه مدونی قرار گرفت. رزمایشی رو پلیس راهور میزبانی کرد، تمامی دستگاه حضور داشتن و بر مبنای شرایط خاصی که در جاده هست، اطلاع رسانی هایی که این دستگاه ها به هموطنان دارن و ارتباطی که با یکدیگر دارن، سعی شده که هم حضور در جاده هم اطلاع رسانی و هم برخورد با شرایط اضطراب و بحرانی که پیش میاد با حداکثر هماهنگی باشه و امیدوارم که نتیجه محصول هم داده باشه. در دو سه هفته اخیر آمارهای ما تا حدود کاهشی بوده، البته باید منتظر پایان ماه بمونیم.
آمارهای کاهشی منظورتون اصلاحی میکنم آمارهای تصادف دیگه، درسته؟
آمارهای تصادف یک ماه گذشته کاهشی بوده، حالا دلایل زیادی داره. امیدوارم که ناشی از رعایت بهتر مقررات و عملکرد خوب دستگاه های امدادی باشه که قطعا همینطور هست. به حال همه ما شاهد زحمت این دستگاه های امدادی به ویژه دوستان پلیس راه و راهداری و دوستان ما در اورژانس هلال احمر هست.
بسیار عالی. جناب آقای مهندس ساکری، بحثی که حالا مد نظر من هست و شاید سوال خیلی از شنوندگان عزیز هم باشه در مورد سنجش ایمنی راه‌ها در کشورمون هست. خب به هر حال یک شاخصی هست برای برآورد خود شما یا برآورد این کمیسیون که میگم الان در حال حاضر وضعیت ایمنی راه‌های ما، حالا اگه بخوایم یه شاخص سنجش براش در نظر بگیریم تو چه وضعیته؟ میخوایم برسیم به استانداردهای جهانی ها. حالا فعلا اینو مقدمه بفرمایید.
در مورد سنجش ایمنی یه سنجش که سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده و به عنوان سنجش سلامت در حوزه ترافیک است، شاخص تعداد فوتی های ناشی از تصادفات به جمعیت است. این شاخص سالانه بررسی میشه.
بله.
و ما خب از متوسط جهانی بالاتر هستیم، در حدود 15 شاخص جهانی هست، یعنی میزان فوتی کشته ها به 100 هزار نفر جمعیت عددش حدود 15 هست. ما خب بیشتر از شاخص جهانی هستیم، الان شاخص ما حلوش عدد 20 هست. پس اگر بخوایم اینو ملاق قرار بدیم، خب ما وضعیت ما در مقایسه با میانگین جهانی عدد مناسبی نیست و پذیرفته هم نیست. به هر حال هر فوتی زیاد هست، هر فوتی یک انسان و از هموطنان ما هستن و آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های غیر قابل شمارشی که این فوتی داره. در مورد سایر شاخص‌ها اگر بخوایم به نسبت طول راه‌هامون، به نسبت ترددهامون هم مد نظر قرار بدیم، عدد ما البته یک شاخص بین‌المللی کاملا مشخصی وجود نداره. هر کشوری، هر منطقه‌ای بسته به شرایط جغرافیایی خودش، بسته به شرایط حمل و نقل خودش و شبکه راهاش باید سنجه خودش رو داشته باشه و تلاشش این باشه که این تعداد کاهش پیدا بکنه. به لحاظ مقایسه با این شاخصهایی که خدمتون گفتم، خب عدد ما از میانگین جهانی بالاتر هست و باید تلاش بکنه که این عدد کاهش پیدا کنه. یه نکته ای که الان توصیه میشه، فارغ از اینکه شاخص چند هست، رویکرد ایمنی که دنیا توصیه میکنه اینه که ما باید تلاشمون در تمامی حوزه ها، از خودرو، از جاده، از اعمال مقررات، آموزش کاربران و حتی امداد فوریت هایی که بعد از حادثه فعال میشه، باید میزان آسیب به حداقل مقدار ممکن کاهش پیدا بکنه. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با شریعت خودمون، همون در واقع اگر اشتباه نکنم آیه 32 سوره مائده است که هر انسانی به اندازه کل جمعیت دنیا ارزش داره و اگر جان انسانی نجات پیدا بکنه، مثل اینی که ما بشریت رو نجات دادیم. سیستم رویکردی من همچین تفسیری داره و فارغ از اینکه شاخص ما چنده، باید تلاش بشه که میزان آسیب حداقل مقدار ممکن کاهش بده.
بله. آقای مهندس زاکری، حالا اگر بخوایم یه مقداری جزئی نگرانتر روی موضوع ورود بکنیم، الان در حال حاضر توی چه حوزه هایی یا چه تفاوت هایی توی چه در واقع حوزه هایی، اینجوری بهتره بگم، با استانداردهای جهانی داریم؟ حالا از این طرف خود خودروها هم خب مسئله است دیگه.
ببینید، ما 5 تا حوزه یا پایه ایمنی تعریف کردم که بله. در این 5 حوزه من خیلی خلاصه خدمتتون بگم.
بفرمایید.
حوزه مدیریت ایمنی، راه ایمن، خودروی ایمن، کاربر ایمن و امداد و فوریت‌های پزشکی. بخش اعمال مقررات هم که حوزه پلیس راهور هست، از دیدگاه پایه ایمن در از نگاه روی کرده ایمن در حوزه کاربر ایمن است. یعنی ما باید اعمال مقررات رو در اون بخش ببینیم. ما در حوزه مدیریت ایمنی شاخصهامون به هر حال نشون میده که ما باید تلاش بیشتری بکنیم برای اینکه آسیب کمتری از تصادفات ببینیم، کشته های ما کمتر بشه، مجروحین ما کمتر بشه و هموطنان کمتر آسیب ببینن. این نگاه کاملا باید پذیرفته شده و مورد تایید همه باشه و چشم انداز ما هست. در حوزه مدیریت ایمنی خب کمیسیون ایمنی راههایی تشکیل شده و موضوعات مثل هماهنگی ها، تدوین مقررات، سامانه های مربوط به قوانین و ترافیک، اگه بخوایم نمره بخوایم بدیم یه مقدار سخته، ولی شاید کمتر از الان بگم متوسط و نگاه آلمانی، کمتر از نگاه متوسط ما کار انجام دادیم، ولی به هر حال گام های شروع شده. همین الان ما جلسات منظم کمیسیون این راه ها و همچنین کارگروه های تخصصی اونو در تمامی این دستگاهی که خدمتتون گفتم داریم. پس در حوزه مدیریت ایمنی گام داریم. در حوزه راه ما به لحاظ طول شبکه راه هامون و در توسعه راه هامون پیشرفت هایی داشتیم، اما به هر حال در با توجه به سختی هایی که در این چند سال با توجه به شرایط سخت تحریمی داشتیم، یک مقداری علی‌رغم تلاشایی که در یکی دو دهه گذشته انجام شده و کار بسیار خوبی انجام شده بود به لحاظ شاخص طول راه، یعنی الان هم ما با این وضعیت کشور عدد خوبی داریم، اما در حوزه کیفی و به ویژه در حوزه روکش راهامون و بهبود و علم تجهیزات باید اقدامات بهتر با کیفیت بهتری انجام بدیم. در حوزه خودرو موضوع روز هم هست، همه گروه ها، همه کارشناسا بحث میکنن. در این حوزه اگه بخوام نسبی مقایسه کنم، به نسبت بقیه حوزه ها ما خیلی عقب هستیم و به نسبت حالا شاخص ها و یا کیفیتی که در سایر کشورها و سایر گروه های خودروسازی دنیا هستن ما
اجازه میخوام فرمایشتون رو قطع کنم جناب آقای مهندس‌ها که اینجا تو پرانتز یه سوال برای من حالا پیش اومد. ببینید، توی بحث مدیریت ایمنی فرمودین خب بخشی اون تصویب مقررات هستش، نمیدونم به وجود اومدن اون زیرساخت هاست. برای خودروهای ایمن توی این کمیسیون چه مقرراتی اندیشیده شده؟ اگر بخوام بگم آخرین مصوبات کمیسیون چی هست شما بفرمایید.
مصوبه‌ای که کمیسیون برحال متأثر از سایر قوانین کشور پیگیری میکنه، استانداردهای 85 گانه ای است که در شورای عالی استاندارد در مورد تولید خودرو و همچنین واردات مصوب شده. اگر اشتباه نکنم سال 97 و قرار بود که از دی ماه 97 یا 98، من ببخشید یه مقدار شاید الان حضور ذهن نداشته باشم، اجرایی بشه که تعدادی از این استانداردها رو بنا به دلایلی مراعات گذاشتن. ضمن این که به حوزه کنترل های فنی در کمیسیون میراها، مرکز معاینه فنی که ما و وزارت کشور مسئولیت داریم برای خودروهای سنگین و خودروهای سوار، توجه ویژه‌ای شده. در حوزه کنترل های فنی پیش از سفر به ویژه برای ناوگان عمومی، همکاری ما در سازمان راهداری به صورت مستمر در پایانه ها این کنترل انجام میدن و آخرین خبری هم که خدمت شما میتونیم ارائه بدیم این که سیستم برخط کنترل معاینه فنی یا کنترل‌های فنی پیش از سفر توسط همکارای ما در سازمان راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای در پایانه‌ها راه اندازی شده و طبق صحبتی که در جلسه صدا سفرهای نوروزی وزارتخانه داشتیم، همکارای ما برای سفرهای نوروزی اینو کامل وارد مدار خواهند کرد. ضمن اینکه به حوزه کنترل‌های برخط ناوگان در حال تردد، مسافری و باری هم اقداماتی شده که در واقع سیستم های مدیریت ناوگان تحت عنوان FMS هم در سازمان راهداری برای ناوگان باری و مسافری رو اندازه شده، از گستردگی کامل نداره، اما در این حوزه هم در کمیسیون راه‌ها بهش پرداخته شده و در حوزه همنقل جاده‌ای ما با مدیریت سازمان راهداری و همنقل جاده‌ای این کار انجام شده و موارد دیگه که
حتی یه مقداری
زمان اجازه نمیده بشه.
جناب آقای مهندس‌ساکری، یه مقداری به نظر میرسه با توجه به اینکه خب خود صنعت خودروسازی ما خیلی فاصله داره با اون استانداردهای روز دنیا، بس کنترل های ادواری که شما میفرماییدم خب مطمئنا مطابق نیست با استانداردها دیگه، درسته؟ استانداردهای دنیا
اینو من میتونم تقریبا حالا با اطمینان بگم که کنترل های ادواری به لحاظ شاخص ها و دستورالعمل هایی که تدوین شده خوب هست. ما باید بپذیریم در تمامی حدود در اجرا ما بیشتر با و کیفیت اجرا و نظارت ها بیشتر دچار ضعف هستیم از تمامی حوزه هایی که به ویژه حوزه صنعت، حالا میتونیم مثال مختلفی بزنیم، اما در حوزه همونا این صحبت که آیا استاندارد و یا کمیت ضوابط مرتبط با نظارت ها و کنترل های دوره‌ای با استاندارد های بین المللی و یا بخوایم مقایسه کنیم با بقیه کشورها شاید تفاوت چندانی نداشته باشیم. به هر حال ما مطالعه داریم و کنترل های نسبی رو با استاندارد سایر کشورها انجام میدیم، چه کشورهای پیشرو و چه کشورهای با شرایط مشابه خودمون، و تقریبا اقتباس میکنیم، همه کشورها این کارو انجام میدن، اما معمولا در اجرا کیفیت اجرا و تجهیزاتی که به کار میگیریم خب یه مقداری دچار ضعف و پرسودگی شدیم. صحبت های شما کاملا درسته، به لحاظ استاندارد ما تفاوت شاید نداشته باشیم خیلی جزئی بنا به شرایط داخلی، اما در اجرا ضعفایی از مشابه سایر بخشا که یه نظارت ها و کنترل ها باید بهتر بسیار. و بیشتر بشه، کیفیت اجرامون ارتقا پیدا کنه.
خیلی متشکرم. توی دو حوزه دیگه ما خیلی زمان نداریم، در واقع کاربر ایمن و امداد و فوریت های پزشکی هم غافل نمونیم.
در واقع کاربر ایمن دو تا بخش عمده است، یکی بخش اعمال مقررات هست که قوانین مقررات ما به ویژه در میزان و نوع جرایم باید ارتقا پیدا بکنه، و در حوزه اجرا توسط عزیزان ما توسط پلیس راهور خب با حداکثر توان میشه گفت دارن کار میکنن، چه به لحاظ نیروی انسانی، لوجستیک و ناوگان و تجهیزات دیگه که باید در اختیارشون باشه، اما نیاز به بروزرسانی هست به ویژه در تجهیز به سیستم های هوشمند کنترل ترافیک. مثلا میشه در دوربین های کنترل سرعت، تجهیزات سیستم های نظارت تصویری. در حوزه آموزش ما میتونم مقایسه کنم با بخش جاده‌ایمون که عقب ماندگی هامون بیشتر هست، علی رغم کارهای خوبی که در دستگاه هایی مثل پلیس راهور، وزارت بهداشت، امداد فوریت ها انجام شده، همکاره ما در راهداری اقدامات خیلی خوبی انجام دادن، اما در حوزه های اطلاع رسانی و آموزش های همگانی.
جناب آقای زاکری کمتر از 10 ثانیه.
بله، ما یه مقدار عقب ماندگی داریم و اتفاقا پریروز کارگروه آموزش فرهنگ داشتیم. بله. در ذیل کمیتیم راه ها امیدوارم که در این حوزه بخش اجتماعی کشور به ما کمک بیشتری بکنه، نتایج خوبی بگیریم.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم از همراهی گرمتون با صدای راهبران. به اتفاق جناب آقای مهندس هرمز زاکری، معاون مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.
FM 90 MHz AM 558 KHz ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
نمودار. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان رادیو ایران، شنوندگان برنامه اقتصادی نمودار، سلام، صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه است، پنجم بهمن ماه سال 1401 برابر با سوم رجب و 25 ژانویه. من سید حامد نجم‌الهدی به اتفاق تهیه کننده برنامه عاطفه بنایی، کارشناس برنامه سرکار خانم صحت، فرزاد محمدی راد همکار هماهنگیمون و پرهام تجدد صدا بردار با شما هستیم با آخرین نمودار این هفته رادیو ایران تا ساعت 11. در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام به سر میبریم، این مناسبت اندوهبار رو به همگیتون تسلیت عرض میکنیم. اما شما دوستان عزیز شنونده، شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 10:20 تا 11 میتونید که این برنامه رو همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی ما 3900 در اختیار شما هست، در کنار شماره تلفن های 220-486 و 225009 راههایی هست که میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید و اظهار نظر بکنید در رابطه با آنچه که در برنامه نمودار تقدیم شما دوستان عزیز شنونده میشه. اما بریم سراغ عناوین خبرهای امروز برنامه نمودار. خب امروز در میز خبر قرار هست در رابطه با خبری که بانک مرکزی اعلام کرده برای شما بگیم، که گفتن از تمام صرافی ها بدون نوبت میتونید ارز بخرید. در رابطه با افزایش قیمت بلیط هواپیما هم امروز صحبت میکنیم، اینکه قانونی بوده یا خیر. همینطور در رابطه با نظر شورای عالی بورس برای شما خواهیم گفت، که گفتن عرضه خودرو در بورس همچنان ادامه خواهد داشت و همچنین بعد از 10 سال حادثه های ریلی هم بالاخره مشمول پرداخت کامل بیمه شخص ثالث شدن. اینم خبری هست که امروز در موردش با شما صحبت میکنیم. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. خب میخوایم بریم سراغ بازار طلا و مسکوکات و ببینیم که قیمت‌ها نسبت به دیروز همین ساعت که در مورد صحبت کردیم چه تغییراتی داشتن. آقای شربیانی همراه ما هستن، نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر. آقای شربیانی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همکارای محترمتون و همدوشن بندگان عزیز. در خدمت
درود بر شما، در خدمتیم، بفرمایید.
از قیمت طلا و سکه با کاهش 13 دلاری امروز ما مواجه در حقیقت به 1928 رسیده. خوب. هر مثقال طلای 17 عیار 8,840,000 تومان که 206,000 تومان تو هر مثقال کاهش پیدا کرده.
بله.
بله. هر گرم طلای 18 عیار 2,040,000 تومان که نسبت به دیروز هر گرم 48,000 تومان کاهشی بوده.
بله.
هر گرم طلای 20 عیار 2,266,000 تومان که نسبت به دیروز 53,000 تومان کاهشی بوده. هر گرم طلای 21 عیار هم 2,380,000 تومان بود که این هم باز 56,000 تومان کاهش داشته نسبت به دیروز. سکه تمام بهار آزادی 23,000,000 تومان امروز معامله شده که نسبت به دیروز 800,000 تومان کاهش پیدا کرده. سکه طرح قدیم 22,000,000 که این سکه هم 700,000 تومان کاهشی بوده.
22 میلیون؟
بله. سکه طرح قدیم.
طرح قدیم.
بله، نیم سکه 13,800,000 تومان امروز بود قیمتش که 400,000 تومان این هم کاهش پیدا کرده. ربع سکه 8,500,000 تومان که نسبت به دیروز 400,000 تومان کاهشی بوده. سکه گرمی هم 4,700,000 تومان که نسبت به دیروز 300,000 تومان کاهش پیدا کرده. حباب سکه هم 3,000,000 تومان امروز بوده.
بسیار خب، این کاهش ها هم اونس جهانی هست، هم حالا
اونس جهانی هم بر تاثیر داشته، ولی خب بیشتر از اونس جهانی بحث سیاست های بانک مرکزی و همین که تو سال صرافی اعلام کرده بیشتر این کاهش دلار باعث شده، کاهش
نرخ ارز بیشتر تاثیر گذاشته.
بله.
خیلی ممنونم آقای شرابیانی، روز خوبی داشته باشین، با شما خداحافظی.
خیلی متشکرم،
خدا نگهدار شما. اما بریم سراغ میز خبر به اتفاق سرکار خانم سعد. خانم سعد صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، در خدمتون هستم.
درود بر شما. خب ضمن اینکه آرزوی صحت و سلامت داریم برای همه هموطنامون، کسایی که به مسافرت میرن مخصوصا کسایی که از قطار استفاده میکنن، یه خبر خوبی هست که بالاخره بعد از 10 سال حادثه های ریلی هم مشمول پرداخت کامل بیمه شخص ثالث شدن. در رابطه با جزئیات این خبر بفهمید خانم سعد.
بله خواهش میکنم. رئیس کل بیمه مرکزی آقای بهزادپور صحبتی داشتن و گفتن که در گذشته قرارداد مسئولیتی که راه آهن منعقد میکرد بخشی از خسارات رو پوشش میداد، اما در حال حاضر به شکل کامل این هزینه پرداخت میشه. آقای بهزادپور اشاره کردن به موضوع بیمه شخص ثالث و گفتن که قانون بیمه شخص ثالث پیش بینی کرده که تمام وسایل نقلیه مشمول بیمه اجباری شخص ثالث بشن. در گذشته وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش این بیمه قانونی نبودن. اخیراً خب تلاش هایی که اتفاق افتاده، همکاری هایی که بین بیمه مرکزی و راه آهن داشتن و خب سایر بخش ها هم کمک هایی رو داشتن، پیشنویس هایی تهیه شده برای هیئت دولت در مهر ماه ارسال شده، سقف این نرخ ها مشخص و تعیین شده و در اختیار هیئت دولت قرار گرفته که انشاءالله به تصویب برسه. ایشون گفتن در روزهای گذشته در جلسه شورای عالی بیمه جدول ها با توجه به سقف مشخص شده کامل شده، عددهای دقیق تعیین شدن و به مجموع شرکت های بیمه ابلاغ شدن و میتونن از الان یعنی از امروز به بعد تمام افرادی که به خاطر حوادث ریلی دچار حادثه شخص ثالث میشن تحت پوشش شرکت‌های بیمه قرار بگیرن. ایشون گفتن که خب این اتفاق مهمیه که بیش از 10 سال عقب افتاده بود و یک پوشش حمایتی برای مردم ایجاد خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی. انشالله که اصلا نیازی به استفاده از این بیمه نباشه. اما خدمت شما عرض شود که یک سیاست جدیدی بانک مرکزی در پیش گرفت بعد از این که آقای فرزین اومدن روی کار و مدام توی صحبتاشو میگفتن ما دنبال تثبیت نرخ ارز هستیم. خب اخیراً بحث سقف دریافت ارز هست، اونم به یورو که از 2,000 به 5,000 یورو